فرانسه دو پهپاد پرتاب شده از یمن در دریای سخرا منهدم کرد. یک کارگروه هکری از دستیابی به میلیون ها سند محرمانه قوه قضاییه خبر داد. و برخورد با دفاتر مهاجرتی برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان از ایران، دغدغه جدید برای جمهوری اسلامی. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا و مجله نیمه شب ما بمانید. وزارت دفاع فرانسه روز سه‌شنبه اول اسفند ماه اعلام کرد کشتی‌های جنگی این کشور در دریای سرخ دو پهپاد را رهگیری و منهدم کردند. پهپادهایی که به گفته وزارت دفاع فرانسه از یمن پرتاب شده بودند. ساعتی پیشتر دولت بریتانیا حمله موشکی به کشتی روبمار را که توسط حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته بود محکوم کرد. جزئیات بیشتر از سپید بهگام.
پهپادهای پرتاب شده از سوی حوثی‌های یمن یک بار دیگر رهگیری و منهدم شدند. این بار وزارت دفاع فرانسه اعلام کرد که کشتی‌های جنگی این کشور موفق شدند دو پهپاد را که از یمن پرتاب شده بود در دریای سرخ ردگیری و منهدم کنند. بر اساس بیانیه‌ای که وزارت دفاع فرانسه روز سه‌شنبه اول اسفند ماه منتشر کرد، این عملیات در طول دوشنبه شب و طی مأموریت ناوچه‌های فرانسوی انجام شده که در حال گشت‌زنی در مناطق مربوط به خود در خلیج عدن و جنوب دریای سرخ بودند. این بیانیه اندکی پس از آن منتشر شد که دولت بریتانیا حمله موشکی به روبیمار، کشتی باری ثبت شده در این کشور را که توسط حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران انجام گرفت، محکوم کرد. روبیمار که در بریتانیا ثبت شده و پرچم بلیز را دارد، صبح دوشنبه 3 بهمن در خلیج عدن و در نزدیکی باب المندب هدف حمله دو موشک حوثی‌ها قرار گرفت. به گفته یک سخنگوی دولت بریتانیا، این حمله موشکی تلفات جانی نداشته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که 24 خدمه کشتی روبیمار که به ناچار کشتی را ترک کردند، توسط یک کشتی باری با پرچم سنگاپور که عازم بندر جیبوتی بود، نجات یافتند. پس از اعلام این گزارش‌ها، یحیی سریع سخنگوی حوثی‌ها اعلام کرد که روبیمار در آستانه غرق شدن است. کشتی که از بندری در امارات متحده عربی عازم بلغارستان بود و برابر گزارش‌ها خدمه آن لبنانی بودند. شورشیان حوثی از اواسط نوامبر با ادعای حمایت از فلسطینی‌ها در جنگ غزه بارها کشتی‌های تجاری را در دریای سرخ و تنگه باب المندب هدف حملات پهپادی و موشکی خود قرار دادند. با آنکه آمریکا و بریتانیا نیز در هفته‌های اخیر چندین بار به مواضع حوثی‌ها حمله کرده‌اند، اما حملات این شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه دارد. معاون فرمانده ستاد مرکزی ایالات متحده سنتکام روز دوشنبه اعلام کرد از آغاز حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران به کشتی‌ها در دریای سرخ، نیروی دریایی آمریکا برای تضعیف این حملات حدود 100 موشک زمین به هوا علیه موشک‌ها و پهپادهای حوثی‌ها شلیک کرده و تقریباً 7000 ملوان به این منطقه اعزام کرده است. هرچند کشورهای غربی بارها با ارائه شواهدی جمهوری اسلامی ایران را متهم به حمایت تسلیحاتی، مالی، آموزشی و تدارکاتی از حوثی‌ها کرده‌اند، اما جمهوری اسلامی ایران ادعا می‌کند اقدامی بر خلاف قطعنامه‌های سازمان ملل در ارتباط با یمن، از جمله فروش یا انتقال اسلحه به این کشور، انجام نداده است.
گروه موسوم به عدالت علی اعلام کرده در یک حمله سایبری به سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی نفوذ کرده و میلیون‌ها سند به دست آورده است. این گروه هکری پیشتر از این وبسایت‌های ریاست جمهوری و دوربین‌های امنیتی زندان اوین را هک کرده بود. گفتگوی داشتم با مهدی سالمی‌فر، خبرنگار حوزه فناوری مقیم کانادا، و از او پرسیدم چگونه سایت‌ها و مراکز اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی تحت حملات سایبری زنجیره‌ای قرار می‌گیرند.
در یک دو سال گذشته بعد از کشته شدن جاویدان مهسا ژینا امینی، گروه های هکری به اصطلاح هکتیویست اهدافی در داخل جمهوری اسلامی مورد هدف قرار میدن که بیشتر از اون که آورده مالی و اینها داشته باشه، بخشی از اسناد یا شبکه داخلی جمهوری اسلامی داره افشا میکنه. بنابراین یک بخش این که حملات به ایران خیلی زیاد شده به خاطر اینه که توجه هکرها جلب شده، و بخش دیگه‌اش به خاطر ضعف زیرساختی که بخشیش حاصل از اینه که نیروی انسانی قوی در حوزه امنیت سایبری در ایران نیست و بخشش هم ناشی از اینه که از ابزارهای خوب و با کیفیتی استفاده نمیشه. اونم باز به نوعی برمیگرده به نیروی انسانی. برای همین زیرساخت‌های امنیتی ایران به طور کلی ضعیفه.
آیه سالیفر، این بار گروه عدالت علی اسناد محرمانه قوه قضاییه رو هک کردن، اونطور که خودشون مدعی شدند. این اسناد تا به این ساعت چه چیزی بیشتر نشون میده و چه گروهایی رو هدف قرار داده؟
با توجه به گروه عدالت علی، با توجه به سابقه که قبلا نشون داده، گروهیه که معمولا اهدافش خیلی در دسترس بقیه نیست. مثلا زندان اوین رو هک میکنه یا داخل صدا و سیما رو هک میکنه، جاهایی که به نوعی دسترسی های خاص میخواد. بنابراین باید در مورد اسنادی که این گروه منتشر میکنه همیشه جانب احتیاط رو رعایت بکنیم، چون ممکنه که با جهتگیری خاصی منتشر بشه. الان این گروه مدعی شده که 3 میلیون سند به دست آورده و به زودی قرار وبسایتی رو عرضه بکنه که توش این اسناد قرار بگیره. یه نمونه هم منتشر کرده در گروه تلگرامش که بعضیش مکاتبات داخلی قوه قضاییه، بعضیش هم حتی اسناد خرج و برج داخلی مثلا دادگاه ناحیه 38 هم اومده. یعنی تا این همه اطلاعات وسیع و گسترده است. باید ببینیم چه اطلاعاتی منتشر میشه و در مورد راستی آزمایی همه اینا هم باید دقت بکنیم که باید جداگانه از مسیر دیگری وریفای بشه. ولی حتما رضایت داریم که بخشی از پشت پرده روابطی که انتظار داشتیم وجود داشته باشه ولی برای خیلی از اونها سند و مدرکی وجود نداشته، در این اسناد افشا بشه.
آیه سالم‌فر، در بخش صحبتاتون اشاره کردین که گروه عدالت علی هکرهای خاص هستن که هک‌های خاص انجام میدن، مثل هک دوربین‌های زندان اوین، و باید حواسمون باشه. آیا میشه گفت این هک‌ها سازماندهی شده هستن یا گروه یا فرد خاصی در جمهوری اسلامی میخواد که این اسناد بیرون بیاد؟
ما برای اینکه بفهمیم که یک گروه هکری چجوری عمل میکنه احتیاج داریم به اینکه روش‌های مختلف عملیات هکر رو بشناسیم. بهش میگن تکنیک‌ها، تاکتیک‌ها و رویه‌ها. متأسفانه در داخل جمهوری اسلامی وقتی حملات هکری انجام میشه، هیچ سازمان و نهادی نیست که به عموم مردم پاسخگو باشه، بیاد گزارش بده، جزئیاتی از اون حمله هکری بگه. اصولاً انتظار میده سازمان پلافند غیر عامل و معاونت فضای مجازیش این کارو بکنه. اما همواره وقتی این هک ها انجام میشه، چیزی که ما از این سازمان میشنویم اینه که به گزارش های کلی یا اظهار نظرات کلی در رسانه ها بسنده میکنه، بهش گزارش نمیده. برای ما نمیتونیم واقعا دقیقاً بگیم اینا کیان، داخل جمهوری اسلامی ان، بیرون جمهوری اسلامی ان. در داخل جمهوری اسلامی هم هسته های مختلف قدرتی میبینید که با هم در حال نزاع هستن، در حال حسب هم دیگه هستن و اسنادی رو منتشر میکنن. مثلا هک هایی که هفته های پیش انجام شد و حملاتی که مثلا به قالیباف همزمان بود با حملاتی که پایداری به قالیباف میکرد. من نمیخوام بگم که مثلا این حملات الزاما با هم ربطی داره ها، ولی همزمانی اونها نشون میده که این پشت بین این گروه های هکری که چهره آشکاری ندارن، به خصوص در تقابل با جمهوری اسلامی ما هستیم. یعنی ما از نهادها و سازمان هایی صحبت میکنیم که در اون پشت دارن در یک نبرد سایبری با هم در حال نزاع هستند. اینکه روی صحنه برای ما چقدر آشکاره و کی به کی وابسته هست قاعدتا خیلی سخته، اما برای ما مردم ایران از لابلای این نزاع داره اسنادی منتشر میشه که لایه‌های مختلف فرقه تبهکاری رژیم مافیایی جمهوری اسلامی رو عیان میکنه. این که آشکار میشه یه بشه، این که حالا در بعدن به چه دردی میخوره باید ببینیم که در آینده چی میشه. روزنامه‌نگاران تحقیقی از دل این اسناد چه چیزهایی بیرون میارن، در نهایت چه آثاری داره. اما تأثیری که ما داریم میبینیم که بیشتر از هر چیزی اون تباهی جمهوری اسلامی رو بین شهروندان و افکار عمومی داره آشکار میکنه. این حتی از طرف هر گروهی با هر وابستگی، چه داخل جمهوری اسلامی، چه مجاهدین خلق، چه سایر گروه ها باشه.
مهدی سالم‌فر، خبرنگار حوزه فناوری، از هک چندین سرور قوه قضاییه گفت. در حالی که سیستان و بلوچستان بیش از پیش با بحران بی‌آبی و خشکسالی دست و پنجه نرم می‌کنه، علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از اجرای طرح تحقیقاتی در این منطقه گفته. طرحی که بیش از یک دهه مقامات جمهوری اسلامی درباره اون تبلیغ می‌کنن اما هرگز به نتیجه‌ای نرسیده. منتقدان این طرح نیز این پروژه رو غیر منطقی و سراب می‌دونن. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
بحران بیابی در سیستان و بلوچستان و باز هم ادعای مقامات ایران برای ایجاد حفاری و استفاده از آب ژرف به عنوان یک راهکار به حل بحران. در حالی که سیستان و بلوچستان بیش از سایر نقاط کشور ایران سالهاست که از بحران بیابی رنج می‌برد و این بحران وارد مرحله فوق بحرانی شده تا جایی که حتی معیشت مردم را در این منطقه تحت تأثیر قرار داده و دچار مخاطره کرده است. حالا علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید تحقیقات بهره برداری از آبهای ژرف در این منطقه در حال انجام است. صحبت‌های او در حالی است که پیش از این نیز برخی دیگر از مقامات ایران ادعا کرده بودند که تحقیقاتشان در این باره به نتیجه رسیده است. پروژه‌ای که بسیاری هم با آن مخالف و معتقدند استحصال یا به دست آوردن آب ژرف در منطقه سیستان و بلوچستان می‌تواند آخرین راهکار برای حل بحران بیابی در این منطقه باشد. مجید مختوم استاد رشته محیط زیست نیز پیش از این در این باره گفته بود هیچ مستندات قانع کننده علمی و فنی در مورد احیا پذیری ذخایر آب ژرف وجود ندارد. بروید و از تمام متخصصین جهان بپرسید کدام عقل سلیمی فقط برای استحصال یک چاه 100 میلیارد تومان هزینه مطالعات، اکتشاف و حفاری می کند که بتواند در شبانه روز فقط 1500 متر مکعب آب که چیزی حدود 15 لیتر در ثانیه است را به دست بیاورد. بسیاری هم ادعای نجات دادن این منطقه با طرح آب‌های ژرف را تنها دکانی جدید خواندند برای پول‌های هنگفتی که این وسط خرج می‌شود و چاه‌هایی که بی‌دلیل زمین را زخمی‌تر و خشک‌تر می‌کنند و آبدهی ندارند. نیکا انگ کوسر کارشناس محیط زیست و آب هم این راهکار را دستاویزی برای اجرای پروژه‌های گران قیمت می‌داند.
بر اساس دانشی که امروز ما داریم ذخایر آب ژرف ذخایر معمولاً استراتژیک هستند و استفاده از این ذخایر در موقعیتی که راهکارهای دیگری برای تأمین آب وجود داره منطقی نیست. این که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست داره میگوید که دارن آزمایش ها و بررسی ها و تحقیقات میکنن، خب تحقیق همیشه چیز خوبی هست، اما این معمولا دستاویزی هست برای اجرای پروژه های گران قیمتی که نهایتاً سودش به جیب یک گروه میره و ضررش رو مردم بایستی تحمل بکنن. از این منظر با توجه به سابقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که تبدیل به یک ماشین امضا به نفع نهادهای قدرت شده، باید در این صحبت ایشون تردید کرد و به نظر میاد که با توجه به وضعیت ذخایر آب ژرفی که در سیستان و بلوچستان وجود داره و برخلاف ادعاها آنقدرها زیاد نیست، نمیتوان برای مدت زمانی طولانی روی اون حساب زیادی باز کرد. با این وجود بایستی بررسی کرد که نتایج آزمایش ها چی هست.
به گفته بسیاری از کارشناسان حوزه آب، وضعیت کمبود آب در ایران به ویژه در برخی استان‌ها از جمله سیستان و بلوچستان علاوه بر شتاب گرفتن تغییرات آب و هوایی ناشی از چند دهه سوء مدیریت و سیاست‌های غلط در زمینه منابع آبی است که ایران را اینگونه دچار نوعی خشکسالی انسان ساخت کرده است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و در سایه اون مجلس خبرگان رهبری موضوع مشارکت شهروندان برای نظام دینی حاکم رو جدی‌تر از همیشه کرده. اون هم پس از مشارکت پایین شهروندان در انتخابات ریاست جمهوری 1400 و به دنبال اون اعتراض‌های گسترده 1401 خورشیدی که حکومت رو با بحران مشروعیت روبرو کرد. این بار به نظر میرسه جمهوری اسلامی برای آنچه مشارکت حد اکثری مینامه همه ابزار و توان خودش رو بسیج کرده. محمد زرقامی گزارش میده.
رأی دادن یا رأی ندادن، موضوعی که به نظر میرسد جمهوری اسلامی تا حدی آن را پذیرفته که حالا تابلوی نوشته شهرداریش در شهری مانند کرمان میشود رأی ندادن مساوی رأی دادن به وضع موجود. پس به این ترتیب باید پذیرفت وضع موجود با دولت ابراهیم رئیسی که مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی است محل مناقشه‌ای شده برای رسیدن به یکی از کهنه کلیدواژه‌های انتخاباتی نظام حاکم دینی در ایران.
باید حضور حداکثری در انتخابات داشته باشیم.
شهروندان، چه منتقدان خاموش، چه آنها که مشارکت فعالی در اعتراض‌ها دارند، تقریباً به این باور رسیدند که با فرارسیدن فصل انتخابات، سختگیری‌های حکومتی به قول این گروه شل می‌شود تا همه بیایند.
این حضور مردم در روز انتخابات یک حضور واضح‌تر از همه جای دیگر است.
حضور شهروندان برای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و حامیان این حکومت به قول هشتگی که در شبکه‌های اجتماعی زده اند این بار فرق دارد. از 1401 تا اسفند 1402 که انتخابات مجلس شورای اسلامی را با خود به همراه می آورد، ایران شاهد اعتراض‌های گسترده خونباری بوده است. به تعبیر صدیقه وسمقی، فعال سیاسی ساکن تهران که میهمان من در برنامه از کجا تا ناکجا بود، درخواست حکومت برای مشارکت شهروندان بازتاب شنیده شدن صدای مخالف آنهاست.
اگر حکومت مطمئن بود از اینکه اقشار وسیع مردم طرفدارش هستند، به هیچ وجه نگران نبود که بیاد و این رو اثبات بکنه و جلوی چشم همه جهانیان و مخالفانش قرار بده نتیجه این رو.
هرچه بازار مناظره‌های تلویزیونی با نقد آتشین حکومت در صدا و سیمای جمهوری اسلامی و شبکه‌های مجازی داغ است، این سمت شهروندانی هستند که اصلاً انتخابات در جمهوری اسلامی برایشان به گفته حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، در یک برنامه تلویزیونی جدی نیست.
مادامی که در به عنوان یک ضرورت رهبری بخش‌های از اختیاراتشون رو، قدرتشون رو به مجلس منتقل نکنن، بخش از قدرت رو به دولت منتقل نکنن، منتخبان ملت قدرتمند تلقی نشون نزد مردم، مردم انتخابات رو جدی نمیگیرن.
آن طرف در حضور پرتعداد چهره‌های معروف در صدا و سیما به همراه صحنه‌های رقص و آوازخوانی مجریان برنامه‌های تلویزیونی است. تبلیغاتی که حالا برای بالا بردن درصد مشارکت روی صندوق‌های خارج از شهرهای بزرگ متمرکز شدند.
یه روستا، یه عالم راه.
همه این سر و صداها در نهایت میرسد به کلیدواژه‌های آشنای چهار دهه گذشته.
به خاطر حفظ خون شهدا،
حرف رهبر معنتون انتخابات شرکت.
سرباز آماده باش مقام معظم رهبری هست.
مشخص نیست جامعه تا چه اندازه در انتظار فهرست‌های انتخاباتی جریان‌های مشارکت جوست که باید ستاد انتخابات کشور تاییدش کند. اما ظاهراً همان که روزنامه اصولگرای نه دی نوشته است را باید باور کرد. رقابت در پایتخت بین دو فهرست است. فهرستی که اگر بالا و پایینش کنید می‌بینید بیشترشان چهره‌های اصولگرای نزدیک به حکومت هستند. نگرانی از مشارکت پایین در انتخابات را در صحبت‌های این مجری تلویزیون حکومتی ایران، محمد حسین رنجبران، هم می‌شود دید.
از سال 98 یا اوایل 98 تقریبا دولت شل کرد، آقای روحانی شل کرد. ببینید همه معتقدن آقای روحانی دو سال آخر رو اگه نگیم دولت رو رها کرد، بعد بگیم که خیلی دیگه ایشون وقتی که بعد بذاشت بذاره نمیذاشت، نظارت که بعد میکرد نمیکرد. ایشون به زور در واقع انقدر بهش گفته شد تا پشت صندلی در واقع اون کمیته که برای کرونا، مبارزه با کرونا شد، نشست. و این یکی از عواملی بود که مردم واقعا دیگه تلخ شدن، گفتن برای چی رأی بدیم.
اما این نگرانی در میان اصلاح طلبان را شکافی به نام بلا تکلیفی پر کرده است. مهدی محمودیان، عضو سابق حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، هم در گفتگو با تارنمای دیدار به سال 98 رجوع می کند و از تصمیم حکومت به خالص‌سازی و انتخابات پیشرو می گوید.
حتی در صورت تایید صلاحیت همه اونایی که در انتخابات شرکت کردن، یعنی فرض کنید همه اونایی که شرکت کردن، حتی اونایی که شرکت نکردن به از ترس این که مثلا اگه شرکت کنیم رد صلاحیت میشیم، همه اونایی که من اصلاح طلب تایید صلاحیت بشم، خیلی هم تندرو هم، خیلی هم رادیکال هم، خیلی هم آرمانگرا هم، انتخاب بشم، باز هم مجلس، یعنی نهادهای انتخاباتی و به خصوص مجلس اساساً ظرفیت هیچ گونه تغییری براش باقی نمونده.
حتما شما هم این تصاویر را دیده اید، بسته های حاوی کیک و کلوچه و خلاصه خوردنی های خوشمزه، بسته هایی که حوزه های مقاومت بسیج تهیه و توزیع کردند و زیرش با یک هشتگ نوشته شده من هم رأی میدم.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
سلمان سید افقهی قائم مقام بنیاد ملی نخبگان از تفاهم با پلیس برای برخورد با دفاتر مهاجرتی و جلوگیری از مهاجرت سازمان یافته نخبگان خبر داده. دولت ابراهیم رئیسی در حال سعی در جلوگیری از مهاجرت افراد نخبه در ایران را داره که بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار جمعیت زیادی از فارغ التحصیلان آموزش عالی در این کشور با کمبود فرصت شغلی مواجهند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
سیاست جدید دولت برای جلوگیری از مهاجرت افراد متخصص و نخبه. سلمان سید افقهی قائم مقام بنیاد ملی نخبگان از کنترل ورود و خروج افراد تحصیل کرده خبر داد و گفت قرار است پلیس گذرنامه در بنیاد ملی نخبگان نمایندگی و دفتر داشته باشد تا اطلاعات مربوط به ورود و خروج نخبگان و افراد مد نظر دولت را به صورت آنلاین و کمتر از یک ساعت در اختیار بگیرد. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در سالهای گذشته گلایه ها در مورد نبود فرصت شغلی برای فارغ التحصیلان آموزش عالی را با این وعده ها پاسخ می دهد.
23 استان کشور ما اعلام می کنند ما وضعیت بیکاری در کشور در استان خودمون نشان می ده که شرایطش کاملا متفاوت شده.
وعده هایی که طبق آخرین گزارش مرکز آمار محقق نشدند. مرکز آمار پاییز سال جاری گزارشی در مورد نیروی کار منتشر کرد. در این گزارش آمده نزدیک به 24 میلیون و 800 هزار شاغل در کشور وجود دارد که در میان آنها فقط 27.5% مدرک دانشگاهی داشتند. همچنین تعداد بیکاران نیز در این فصل برابر با 2 میلیون و 43 هزار نفر اعلام شده که از میان آنها نزدیک به 43% با وجود داشتن مدرک دانشگاهی بیکار ماندند.
بخشنامه که نمیشه جذب کرد. نمیتونیم بخشنامه کنیم عزیزان نروید. یا از اون برم بخشنامه کنیم عزیزان بیایید، اونجوری که نمیشه.
یک شنبه 15 بهمن در نشستی که خانه اندیشمندان علوم انسانی با موضوع آسیب شناسی مهاجرت نخبگان برگزار کرده بود، علی اکبر صالحی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی تلویحاً نبود فرصت شغلی برای جوانان متخصص را مرتبط با منزوی شدن ایران در جامعه بین المللی دانست.
نماز جمعه هم اگه ببینید عمدتاً اینجوری هم بزرگوارانه میگه شغل ایجاد کن آقای دولت. خب مثل که دولت مردان نشستن وزرا نشستن که شغل ایجاد نکنن. اگر ما میخوام شغل ایجاد کنیم اینا سرمایه گذاری میخواد دیگه. بخش و سرمایه گذاری و فناوری جامعه جهانی یک جامعه در هم تنیده شده و ما اگر نسبت به جامعه جهانی معزول باشیم خودمون رو کنار بکشیم چگونه میخوایم سرمایه جذب کنیم؟ چگونه میخوایم افکار نو بیاریم؟ چگونه میخوایم فناوری بیاریم؟ الان این حراس امنیتی در مراکز علمی کشور ما هست، واقعا تو دانشگاه ها این نگرانی هست.
بیکاری اما تنها یکی از دلایل اصلی روند افزایشی مهاجرت افراد با تحصیلات عالی است. شماری از دانشجویان و اساتید میگویند در بیش از یک سال گذشته فضای دانشگاه ها امنیتی تر شده و ناامنی در دوران تحصیل به اوج خود رسیده و همین وضعیت برای بسیاری از دانشجویان چاره‌ای غیر از انتخاب گزینه مهاجرت باقی نگذاشته است. یکی دیگر از عوامل بالا رفتن نرخ مهاجرت در ایران شکاف جنسیتی در بازار کار و پایین بودن امنیت اجتماعی است. دنیای اقتصاد آذر ماه به نقل از مدیر رصدخانه مهاجرتی ایران نوشت که در سال 2021 بالغ بر 52% اقامت‌های دائم صادر شده برای ایرانیان در کانادا، 45% در فنلاند و 49% در استرالیا مربوط به زنان بوده. مهاجرت زنان در سالهای اخیر افزایش داشته.
با گزارش مهران کریمی از مهاجرت نخبگان و دغدغه جدید حکومت از این مهاجرت به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا هستید و همچنان خواهید بود. با ما در تماس باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 یکی از راه‌های ارتباطی با ماست. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و مانم. Thank you.